بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الخامس، اشتمال الرواية على ما يخالف القاعدة. عنوان تنبیه همینه. حاصل اشکال این است که این روایت متضمن یک حکمی است که برخلاف قواعد عامه اسلام. توضیح ذلک، روایت لازرر به سه نحو بیان شده. اول، جناب آقای حزا متن روایت ایشان این است که انک رجل مزارن فذهب وقلعها ورم بها علا وجهه. اول علت را گفته، بعدن معلول را گفته. انک رجل مزار، این علته، معلولش اذهب فقلعها ورم بها علا وجهه، اون معلولشه. صورت دوم مال زراره هست. زراره عکسه، اول معلول را گفته، بعدن علت را گفته. فرموده فذهب ورم بها فقلعها ورم بها علا وجهه فانه لا ضرر ولا ضرار. اول معلول را گفته، بعدن علت را گفته. روایت سوم جمع بینهما است، شبیه اولیه، هر دو را جمع کرده. انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار فذهب فقدها ورم بها علا وجهه. بنابراین روایت لازرر به سه صورت بیان شده. اول مال جناب حزاست، اول علت را گفته، بعدن معلول را. انک رجل مزار علته، پس برو درخت را بکن بنداز اون طرف. در دومی عکس، اول معلول را گفته، بعدن علت را گفته. انه لا ضرر و لا ضرار. سومی شبیه اولیه، هر دو را جمع کرده، هم مزار را هم لازرر را. انک رجل مزار لازرر و لازرار فذهب فقده ها علا وجهه. ازا علم نابرن که قاعده لازرر، روایت لازرر به سه صورت وارد شده. عمده همون صورت دومه، میگد بر این که برو بکن. چرا؟ فانه لا ضرر و لا ضرار. عمده همون دومیه، البته اولی هم و سومی هم تا حدی اشکال اینه. اون این است که مبدع ضرره چیه؟ لا ضرر باید حکم ضرری را بردارد، نه حکم غیر ضرری را. لا ضرر باید حکم ضرری را بردارد، از اون تجاوز نکنه. حکم ضرری کدومه؟ الدخول بلا استئذان. بگو الدخول بلا استئذان، این حکم ضرریه. لا ضرر این قیشی میکنه. الدخول الى بستان بلا استئذان، این ضرریه. و اما برو درخت را بکن بنداز اون طرف، لا ضرر حق ندارد این را بردارد. این که ضرری نیست که، درختی در آنجا باشد مال ثمره، این که ضرری نیست. حکم ضرری را برمی دارد. حکم ضرری چه شد؟ عبارت شو بگیم الدخول بلا استئذان، این حکم ضرریه. جناب سمره حکم ضررش این بود که یدخل بلا استعزانن لا ضرر این رو بکی میکنه. و اما برچه که در اونجا درختی دارد برو درخت را بکن بنداز دور، اینکه ضرر این است که لا ضرر اون را برداره. پس چگونه صورت دوم را توجیه کنیم؟ صورت دوم میگه که اذهب فقلها ورب بها على وجهه، چرا؟ فانه لا ضرر ولا ضرار. این علت معلول درست نیست، این معلول لا ضرر نیست، این معلول لا ضرر نیست. درخت اونجا باشد صبر هم مالک باشه. این اشکالش که در این روایت هست، عنوان تنبیه چه شد؟ اشتمال روایه علی خلاف القاعده. اون خودمه حضرت آمده از گفته بر این که برو درخت را بکن، چرا؟ لا ضرر و لا ضرار، و حال که بینهما ارتباطی نیست. اونی که حکم ضرریه خودمه الدخول بلا استعزان، این ضرریه، اونو برداره. و اما من مالک یک درختی باشم در اون منطقه، این ضرری نیست که لا ضرر اون را برداره. مهم همان صورت دومه، بریدن درخت را مدلل کرده به لا ضرر و لا ضرار، و حال که بودن درخت در اونجا، کندن اون درخت از اونجا نمیتوند معلول لا ضرر و لا ضرار باشه. در اینجا سه تا جواب گفتن. هر دو جواب اول مال مرحوم محقق نائنیه، جواب سومم عرض بنده هست. الجواب الاول، مرحوم محقق نائنی فرموده، میفرماید در این روایت لا ضرر فقط علت حکم ضرریه، کدوم؟ الدخول بلا استئذان. و اما درخت را بکن بنداز اون طرف، این معلول لا ضرر نیست، این معلول ولایت عرض کنم پیغمبر اکرم است که باید فساد را از جامعه برکند. اگر پیغمبر اکرم می‌فرماید فساد را از جامعه، اگر پیغمبر اکرم می‌فرماید برو بکن، نه به خاطر لا ضرر و لا ضراره، نه، به خاطر این است که باید ماده فساد قطع بشه. این مردی که اگر در آنجا درخت داشته باشد، هرگز از کنان دست بردار نیست، چون این مایه فساده، ریشه فساده. پیغمبر اکرم روی ولایتی که در جامعه دارد گفت برو درخت را بکن بنداز دور. پس لا ضرر خبرش رو بگید، علت فقط یکیه، کدام؟ الاستئذان و بلا الدخول و بلا استئذان، اینو قیچی کرد. و اما دومی را که قیچی کرد، این معلول لا ضرر نیست، این معلول ولایتشه، چون ولایت دارد جامعه را اداره کند. و این درخت در اونجا باشد، این مردی که دست بردار نیست گفت برو درخت را بکن بنداز دو. این جوابش که مرحوم نائنی گفته، تلمیز بزرگوار ایشان مرحوم آیت الله خویی هم توضیح داده، گفته فعلم ادنها هنا حکمین، الاول الدخول بلا استئذان، اصانی قطع شجره. اولی معلول لا ضرره، دومی معلول ولایتشه. چون ولایت دارد میفرماید اختعها ورب بها علا وچه. پس ها هنا حکمان، اول علتش لا ضرره، دومی علتش ولایت پیغمبر اکرم بر اداره جامعه هست. پیغمبر ببیند این مرتکه دست بردار نیست، میگد عرض کنم درخت را بکن تا ماده فساد قطع بشه. یلاحظ علیه، مرحوم نائلی با کمال عظمتی که دارد، شاگرد بزرگوارشون که با اون عظمت که دارن، مشکل روایت را مطالعه نکردن. روایت زرانه چطور بود؟ گفت اینکه رجل مزارون لا زرر و لا زرار اذهب فقطعها ورم بها علا وجهه. بریدن درخت را معلوله، بریدن معذرت میخوام من بد خوندم، گفت اذهب فقطعها ورم بها علا وجهه فانه لا زرر و لا زرار. بریدن درخت را معلوله، لا زرر دانسته، نگفته اقطعها ورم بها علا وجهه لقنع ماده الفساد. اگر اون چی که نائنی میگد، باید پیغمبر چنین بگه اذهب فقطعها ورم بها علا وجهه لقطع ماده الفساد. و حال اینکه حضرت فرمود اذهب فقطعها ورم بها علا وجهه فانه لا ضرر و لا ضرار. بنابراین بریدن درخت را هم معلول لا ضرر کرده. و حال اینکه بریدن درخت چه ربط داره به لا ضرر؟ اشکال علاوه چه؟ بله اگر حرف نائنی با روایت منطبق بود خوب بود که بگیم انها هنا حکمه، در اینجا دوتا حکم داریم. یک حکمی این است که استئذان بلا دخول، ببخشید الدخول بلا استئذان، یکی هم قنع ماده فساد. و حال اینکه حضرت هر دو را بلا ضرر و لا ضرار استدار کرده. اذهب اول گفت جمره افرام استیزان بکن اول، بعد گفت وارد نمی شدم، فرمود اذهب فقطعها ورم بها علا وجهه فانه لا ضرر و لا ضرار، نگفت لقطع ماده الفساد. یک الجواب ثانی ایزن للمحقق نائلی، دومی هم مال محقق نائلیه. مرحوم محقق نائلی میفرماید که البته این غیر از جواب اوله، در جواب اول میخواد بگد که اصلا لا ضرر علت قطع ارکنم درخت نیست، علت قطع درخت قطع ماده فساده. این جواب اوله. در جواب دوم که شاگرد دیگرش نقل کرده، مرحوم نائلی شاگردی دارد به نام مرحوم آیت الله شیخ موسای خونساری که بیع خیارات ایشان در نوشته و قاعده لا ضرر هم آورده. در آنجا مرحوم نائلی جواب دیگری گفته غیر از جواب اول. در جواب اول منکره، میگه اصلا قطع درخت ارتباطی به لا ضرر ندارد، این مربوط به ولایته. ولی در جواب دوم میگه نه ارتباط دارد. اون کدومه؟ اون این است که حکم ضرری چه بود؟ الدخول بلا استئذان. حکم ضرری چه بود؟ الدخول بلا استئذان. چند بار این تکرار کردم که در جانمون جا بگیرد، الدخول بلا استئذان. این حکم ضرری ریشه اش کجاست؟ مرتکه مالک درخت. الدخول بلا استئذان حکم ضرری جون، ریشه اش کجاست؟ ریشه اش مالک بودن این درخت. پیغمبر اکرم میبیند این حکم ضرری که مرتکه عمل نمی کند ریشهش را بزند. ریشهش کدومه؟ ریشهش ارخرم درخت را بکند. جواب دوم غیر جواب اول. در جواب اول میگه از دخول بلا استئذان عرض کنم علتش لازرره. دومی که میگد بکن علتش ولایتشه، ولی در جواب دوم اسمی از ولایت نیست. اون این است که میفرمید الحکم الضرری عبارتون عن الدخول بلا استئذان. این حکم ضرری را چه رقم پیغمبر قیچی کند؟ مرتکه که گوش نمی کنه چه رقم قیچی کند؟ هی بهش بگد لا تدخل، گوش نمی کنه. دید اگر بخواد این حکم ضرری را قیچی کند، ناچار ریشش را بزند. ریشش کدامه؟ مالک بودن این درخت در زمین. کاری کند که دیگه این مرتکه مالک درخت در زمین نباشه. رفت که به ولایت نداره دار، رفت که به علت معلول. حکم ضرری که بود آقای رفسنجانی؟ الدخول بلا استئذان. اگر بخواد پیغمبر جلو به این را بگیرد چه کند؟ طرف که گوش نمی کنه. دید چارش این است که تا این درخت را مالک این حکم ضرری هست. اگر بخواد این حکم ضرری را بردارد باید ریشه اش را بزند، مالکیت او را از بین ببرد، بکند دیگه مالک درخت نباشه. این هم اشکال جواب دوم. الافضل ان نفرق بین الجوابین. در جواب اول کندن را معلول ولایت دانست، اما در جواب دوم مسئله ولایت نیست، مسئله محاسبه اجتماعیه. دید اگر این حکم ضرری بخواد پیاده بشود، پیاده شدنش این است که درخت در آنجا نباشد. برای پیاده شدن این حکم ضرری که قیچی بشود، آمد ریشه را زد تا این حکم ضرری از بین برود. حکم ضرر کدوم؟ الدخول بلا استئذان. یلاحظ علیه، عرض کنم این که ما شنیدیم اگر حکمی ضرری شد انسان باید ریشه اش را بزند، درسته، ولی به شرط این که اون ریشه فقط یک دنه حکم داشته باشد. فقط در جایست که ریشه یک حکم داشته باشه. آقا شارده چه میگم؟ اون ریشه یک حکم داشته باشد، حق با شماست. اما این ریشه احکام فراوانی دارد، جناب سمره میتواند بفروشد، جناب سمره میتواند هبه کند، جناب سمره میتواند این را اجاره بدهد، جناب سمره میتواند این را تعبیرش کند. تعبیر که همان گرد نر را بنعرض کنم خوندی انداختن. اگر ریشه فقط یه دن حکم داشته باشد، به خاطر این حکم ضرری ریشه را میزنیم، اما این ریشه علاوه بر این حکم ضرری احکام غیر ضرری دارد، احکام غیر ضرری دارد. بشمار بیعها، اجارتها، هبتها، تعبیرها و ایثابها. آیا میشود به خاطر یک حکم ضرری ریشه را بزنیم در حالی که این ریشه احکام خمسه غیر ضرری دارد؟ یه مسئله میگن اگر گفتی به خاطر یک بی نماز در مسجد را نمی بندن، مسئلهش اینجا به خاطر یک حکم ضرری که الدخول بلا استئذان ریشه را میزنی و حال اینکه این ریشه علاوه بر این حکم ضرری پنج تا حکم غیر ضرری دارد. بگو حکم غیر ضرری دارد. بیعها، اجارتها، هبتها، تعبیرها، الایثابها. پس قانون اینه اگر بین حکم ضرری و ریشه مساوات باشد، به، اما در اینجا مساوات نیست، یک حکم ضرری است اما پنج تا هم حکم غیر ضرری دارد. آیا انصاف است که به خاطر یک حکم ضرری پنج تا را هم شما قیچی کنی؟ پس این جواب دوم هم درست نیست. الجواب الحق که ما میگیم، کس نگوید که دوغ من ترش است، کل حزب به ما لدیهم فرحون. جواب حق اینه، اون این است که پیغمبر اکرم که رئیس امته بخواد این حکم ضرری را قیچی کند، تکوینن بخواد این حکم ضرری را قیچی کند تکوینن چند تا راه داره. یک، به جناب سمره دستور بدهد بدون اذن وارد نباش. یک. دو، مأموری در باغ بگذارد که سمره بدون اذن وارد نشود. سه، سمره را زندانی کند تا بدون اذن وارد نشود. هیچ کدام از اینها عملی نیست. پیغمبر اکرم چنین حکومتی ندارد. اما اولی مرد که گوش نمی کنه، هرچه پیغمبر بگد لا تدخل لا تدخل گوش نمی کنه. پاسبان بگذارد. در اون زمان پیغمبر اکرم دارای چنین قدرتی نبود. یک پاسبانی در باغ بگذارد بگد نگذارین مردی که بدون اذن وارد بشه، ببرد سمره را زندانی کند. چنین زندانی نبود، راه منحصر به همین بود. اگر میخواست این حکم پیاده بشود، راهی غیر از این نبود که ریشه را بزند. در واقع اگر سمره زمر میبیند، خبرش را بگو، اگر سمره زرر میبیند دیگه نمیتونه اجاره بده، نمیتونه بفروشه، نمیتونه هبه کنه، نمیتونه وصیت کند. اگر ضرر میبیند، ضرر آقا جان از ناحیه خودشه. چون این حکم را گوش نکرد، راه هم نبود که از کنان پیغمبر اکرم پیاده کنه. خودش گوش نکرد، مأمورم نداشت، زندانیم نمیتونه بکنه، چاره جز این نیست که ریشه را بکند. حاضر جواب غیر جواب های نائنیست. ما یک محاسبه اجتماعی کردیم، دیدیم این حکم ضرری بخواد تکوینن پیاده بشه، واقعا انصاری آسوده بشه، چند تا راه دارد. سمره گوش کند، اون که نشد. پاسبان بگذارد، عملی نیست. زندانی کند، عملی نیست. راه همین است که درخت را بکند تا انصاری آسوده بشه. این قول که جناب سمره ضرر میبیند، بگیم این ضرر مال خودشه، چون گوش به حرف پیغمبر نمیدهد، ناچار است که پیغمبر اکرم این عملیات را انجام دهد. تم الکلام فی التنبیه الخامس الروایت ها اینوان به عوض کنیم، غیر مشتملت ادا خلاف القاعده. اینوان این بود که الروایت ها مشتملت ادا خلاف القاعده، بگیم نه، الروایت ها غیر مشتملت ادا خلاف القاعده. چرا؟ چون سبب خودش شد. اگر گوش میکرد نوبت به این نمی رسید، ولی چون گوش نکرد راه‌های دیگر هم عملی نبود، پیغمبر از این راه وارد شد. التنبیه السابع یا سادس، التنبیه السادس دخول الاحکام العدمیه تحت الروایه. احکام عدمی هم مشمول لازرر هست یا نیست؟ البته عنوان بحث را عنوان میکنیم، شرحش فردا. اعلم ان الاحکام على قسمین من غیر فرق بین الحکم التکلیفی والحکم الوضعی. احکام تکلیفی على قسمین، یجب و لا یجب، یحرم ولا یحرم. احکام تکلیفی علا قسمین، احکام وضعی هم علا قسمین، یزمان ولا یزمان، یومان و لاجزمان. بس در این است که آیا لازرر تنها احکام ایجابیه را میگیرد یا احکام عدمیه را هم میگیرد؟ احکام عدمی هم در تکلیفی داریم، یجب لا یجب، یحرم و لا یحرم. هم در وضعی داریم، یزمان و لا یزمان. سنب من یه سؤالی میکنم، آیا ما احکام عدمی داریم یا احکام عدمی دروغه؟ تمام احکام ما ایجابیه، تفاوت در متعلقه. گاهی متعلق امر وجودیه، گاهی متعلق امر عدمیه. و الا شرع مقدس حکم دارد هم در اولی و هم در دومی. اگر میگد یجب حکمه، لا یجب حکمه، حکم دو جور نیست. الحکم علی قسم واحد، حکم همش ایجابیه. متعلق گاهی ایجاد شیعه، گاهی عدم ایجاده. بنابراین این که میگن الاحکام العدمیه شبیه صفت به حال متعلق، در نحو خوندیم صفت به حال متعلق. میگن رأیتو زیدون ابوه فاضل، در واقع زید فاضل نیست، پدرش فاضله، میگن زیدم فاضله. این در حقیقت الاحکام احکامان وجودیه. قایت ما فی الباب، حکم گاهی یتعلق بالایجاد و گاهی یتعلق بالعدم. بنابراین توصیف احکام به عدمیه از قبیل وصف به حال متعلقه. اذا علمت هذا، ما معتقدم بله همینطوری که لازرر احکام ایجابی را میگیرد، احکام عدمی را هم میگیرد، عدمی به همین معنا. من دوتا مثال میزنم تفسیرش فردا، مرتی که نسبت بزنش ارکنم عنایت نداره، ارکنم نفقه نمیدهد، مسکن صحیح هم نمیدهد، بد اخلاقم هست. در واقع این آدم قیام به وظائف نمی کند. بهش میگم طلاق بده، میگه الطلاق بید من اخذ به ساق، من طلاق نمیدم. از این طرف طلاق نمیده، از این طرف هم این زن هم خدمتون که نسبت به نفقه، نسبت به مسکن در مزیقه هست. دو، مولایی هست نسبت به عبد خودش خیانت میکند، نفقه نمیدهد، عرض کنم خدمتتون که مسکن نمیدهد، کارهای سختی وادار میکند. بهش بگم عرض کنم آزادش کن، میگه نه، لا اتق الا فی ملکن، من مالکم اجازه نمیدم. در اینجا چه کنیم؟ از این طرف به مرتکه میگم، شوهرش میگم طلاق بده، میگه طلاق نمیدم، الطلاقو بید من به ساق. به مولا میگم نسبت به این عبدت ارز کنم آزادش کن، میگه نه، لا اتق الا فی ملکن. در اینجا ولایت فقیه وارد میشود. ولایت فقیه چیه؟ کل فعلن لم یکن له مسئول خاص فهو لولایت الفقیه. قاعده رو حفظ کنیم، کل فعل لم یکن له مسئول خاص و کان مطلوبا للشارع فاعل آن حاکم شرعه. سیوتی یادتونه چه رقم تعریف میکند فعل مجهول را؟ کل فعل لم یسم فاعله. من از اینجا الهام گرفتم، کل فعل لم یسم له فاعله فی المجتمع و کان امرا مطلوبا للشارع فاعله ولایت فقیه. فقیه در اینجا وارد می شود، هم طلاق می دهد و هم او را آزاد می کند. چرا؟ این حکم ضرریه. کدوم؟ طلاق مشروطن بالزوج، این ضرریه. الاتقاء مشروط بالملکیه ضرریه. البته اگر شوهر طلاق داد چه بهتر، اما اگر طلاق نداد شوهر بگد الطلاق مشروط بالزوجیه، میگه این ضرریه. الاتقاء مشروط بالملکیه، میگه ضرریه. چون در اینجا این دو حکم ضرریه، فقیه وارد می شود به وسیله لا ضرر هم طلاق می دهد هم آزاد. حکم ضرری چه شد؟ بفرمایید. حکم ضرری چه شد؟ الطلاق مشروط بالزوجیه، ضرریه. الاتقاء مشروط بالملکیه، ضرریه. البته حالا ضرریه ها، و الا اگر شوهر آدم درستی باشد البته او باید طلاق بده. مولا اگر آدم درستی باشد او باید آزاد کنه. اما چون مولا و یا شوهر طلاق نمیدهد، سارد حکم شرعی ضرریه. حکم شرعی چه شد؟ الطلاق مشروط بالزوجیه، الاتقاء مشروط بالملکیه. چون در اینجا ضرریه، فقیه وارد می شود. فقیه کیه؟ کل فعل لم یسم فاعله بشرش و کان امرا مطلوبا فی الشرع فالفاعله هو ولی الفقیه، وارد می شود طلاق می دهد. بنابراین لا ضرر هم احکام وجودیه را می گیرد هم عدمیه را. عدمی کدوم؟ لا یجوز الطلاق الا بالزوج، این عدمیه. بگو لا یجوز الطلاق الا بالزوج، لا یجوز الاتقاء الا بالمال، این ضرریه. حکم عدمی را حفظ کنیم. اولی چه شد؟ لا یجوز الطلاق الا بالزوجیه، لا یجوز الاتقاء الا بالمال. چون این دوتا حکم عدمیه، لا ضرر وارد می شود. البته گفتم ضرریه، خود حکم ضرری نیست، متعلقش عدمیه و الا خودش امر وجودی. شرحش انشاءالله فردا.